جواب ما در دل نیست، اما در زبان بله برشان میگیم. این بله گفتن ها باز میتونه که سنگین تمام شوه بر خود ما، حتی بسیاری وقتا با بله گفتن ها که اصلا جواب تو نیست افسردگی حتی رخ میده در زندگی. پس در زندگی ما جایگاه نگفتن حال فهمیدیم که بسیار مهم بوده. ما نباید همه چیز قبول کنم، باید بعض وقتا نبگویم ولو که جانب مقابل خوش میشه یا خفه. همه در زندگی یاد داشته باشند که نباید همیشه بلگو باشند، باید بعض وقتا نگفتنم تجربه کنند ولو که هرچی شبه. نباید ترس داشته باشند در برابر نگفتن.
بله، نازی از مزار شریف هم نوشته کردن که از اینکه نمیتونم به دیگران نی بگویم حس بدی دارم، فکر میکنم دیگران از من کار میکشن. انشالله که سلامت باشین. یعنی نگفتن از یک جای شروع کنن دیگه. بریم صحبتهای کارشناس محترم امروز برنامه کافه صبح خانم فریسا گلکاریان رو با هم بشنویم.
افرادی که دارای عزت نفس هستن، افرادی هستن که توانایی های خودشون رو میشناسن، در مورد خودشون شناخت دارن و ارزش های خودشون رو میشناسن و همیشه سعی میکنن که این باورهاشون در مورد خیشتن و همینطور ارزش هاشون با هم هماهنگی داشته باشه، یا اگر اینطور نیست همیشه تلاش میکنن که اینها به همدیگه نزدیک بشن. افرادی که خودشون رو دوست دارن حق و حقوق خودشون رو میتونن به اندازه حق و حقوق انسانهای دیگه اهمیت و اولویت بدن، همونقدر که به قراردادشون با انسانهای دیگه متعهد هستن همونقدر به قراردادهاشون با خودشون متعهد هستن. قراردادهای ما با خودمون چیه؟ آرزوهامون و هدفهامون، چیزهایی که وقتی بهش دست پیدا میکنیم احساس ارزش میکنیم. حالا این هدف ها میتونه هر چی باشه بر اساس ارزش هامون. این هدف ها مادی، معنوی، این هدف ها در راه انسان های دیگه است، هر چی که باشه. ما متعهد هستیم همون جوری که همیشه این احساس رضایتمندی و عشق رو داریم که وقتی به انسان های دیگه کمک میکنیم بدونیم که به خودمون هم هر روز به طور فعالانه کمک میکنیم، برای راه در راه رسیدن به هدف هامون به خودمون کمک میکنیم. حالا اون چه که این رو دوچار مشکل میکنه چیه؟ یکی از این ویژگی ها این هست که ما فردی هستیم که توانایی نگفتن نداریم. افرادی که خودشون رو دوست دارن و احساس ارزش میکنن، عزت نفس دارن، همونقدر که به این دغدغه و به کمک به انسان ها فکر میکنن، به مسائل خودشون، به وقت خودشون و به هدفهاشون هم فکر میکنن.
تشکر از سرکار خانم گلکاریان و شما عزیزانی که امروز همراه بودین با برنامه کافه‌صبح. انشالله که سلامت باشین، تندرست باشین و اگر برای ما پیامک روان کردین سلامتان و حتی شنونده ما بودین یک جهان سپاس از شما عزیزان. امروز از این گفتیم که چی وقتایی به دیگران نگفتن نمیتونن و اما فردا چی خواهیم گفت. فردا به ما بگوین که چرا و به چه دلیل نگفته نمیتونین. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر شما عزیزان به خدا میسپاریم. بدرود.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح وقت ایران، 9 صبح وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان روز گذشته با سفیر پاکستان در کابل دیدار و با وی درباره توسعه روابط دو کشور گفتگو کرد. در دیدار امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان، با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در خصوص توسعه تجارت و فراهمسازی تسهیلات لازم برای صدور ویزا و همکاری در بخش‌های دیگر میان افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر شد. بر اساس این گزارش، در نشست وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان با سفیر پاکستان در کابل همچنین تصمیمات لازم برای بازگشایی مسیر بولدک چمن اتخاذ شد. وزارت داخلی تاجیکستان گزارش‌ها درباره ساخت یک پایگاه نظامی توسط چین برای تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان را تکذیب کرد. وزارت داخلی تاجیکستان در بیانیه اعلام کرد گزارش‌های مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی چین در تاجیکستان و در نزدیکی خاک افغانستان نادرست بوده و چنین اقدامی در دستور کار قرار نگرفته است. بیانیه می‌افزاید که در چارچوب توافقنامه همکاری بین وزارت امور داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت عمومی چین در زمینه زیرساخت‌های موجود، تیم پلیس واکنش سریع نهاد مبارزه با جنایت سازمان یافته قرار است مانور مشترکی در ولایت بدخشان تاجیکستان انجام دهد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین تاکید کرد ایران و چین دیدگاه مشترکی درباره ریشه‌کنی تروریسم در افغانستان دارند. محمد کشاورزاده سفیر ایران در چین در گفتگو با روزنامه گلوبال تایمز چین گفت ایران و چین دیدگاه مشترکی درباره ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان و اشاعه آن به کشورهای همسایه دارند. همچنین برای سیاست یاری از مداخله در افغانستان و حفظ تمامیت ارضی این کشور ارزش قائلند. وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت سرنوشت مردم و کشور را به برجام و هیچ کشوری به طور مطلق گره نمی‌زنیم. منافع مشترک مبنای مناسبات است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با روزنامه ایران با بیان اینکه ما برای شاخص‌سازی سیاست خارجی دولت 13 چند کلید واژه به نام‌های سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال، پویا و هوشمند تعیین کردیم گفت منظور از سیاست خارجی متوازن این است که اولویت بخشی ما نسبت به برخی از کشورها از جمله همسایگان به معنای غفلت از رابطه با دیگر کشورهای جهان نخواهد بود. سران امریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام بدون اشاره به نقش خود در مشکلات کنونی اجرای این توافق ادعا کردند بازگشت به برجام منوط به تغییر رفتار ایران است. سران امریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام روز شنبه با صدور بیانیه‌ای به خروج و کارشکنی‌های امریکا در اجرای این توافق اشاره نکرده و مدعی شدند توسعه برنامه اتمی ایران برای امنیت بین المللی خطرناک است. بیانیه یاد شده که تنها چند روز پس از توافق ایران و اتحادیه اروپا برای شروع مذاکرات مربوط به سرگیری برجام انتشار یافته، درباره پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و آنچه گام‌های تحریک‌آمیز نامیده شده می‌افزاید، ما اراده خود را برای اینکه اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، ابراز کردیم. رهبران چهار کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان که دارای زرادخانه‌های مملو از کلاهک‌های هسته‌ای هستند، ادعا کردند که کاهش تعهدات برجامی ایران توجیه مدنی منطقی ندارد. آنها بر همین اساس مدعی شدند که ادامه پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مانع تراشی در بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان بازگشت به برجام را به خطر می‌اندازد. رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه 20 به ایتالیا سفر کرده بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، ادعای جدیدی را درباره ایران و برجام مطرح کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نشستی با سران کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا در پاسخ به سوالی درباره زمان از سرگیری مذاکرات برجام در وین، مدعی شد ایران قرار است مذاکرات را از سر بگیرد. تا کنون 6 دور مذاکره با هدف بازگشت آمریکا به برجام در شهر وین با حضور کشورهای باقی مانده در این توافق به انجام رسیده است. تهران در این ارتباط اعلام کرده است که لغو تمامی تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی واشنگتن و راستی آزمایی آنها شرط رسیدن به توافق در این راستا خواهد بود. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان شنبه شب گفت مذاکرات با ایران دوستانه است اما پیشرفت زیادی نداشته است. بن فرهان این اظهارات را در روم و در حاشیه نشست گروه 20 اعلام کرده است. نشست دو روزه گروه 20 در روم ایتالیا روز شنبه به وقت محلی آغاز به کار کرد. رهبران 20 قدرت اقتصادی برتر جهان در شهر روم پایتخت ایتالیا گرد هم آمدند تا درباره تغییرات آب و هوایی و همه‌گیری کرونا با عنوان دو بحران مهم در کنار سایر تحولات بین‌المللی چاره‌اندیشی و تبادل نظر کنند. وی در واکنش به تحولات لبنان هم مدعی شد که کشورش هیچ نظری ندارد که دولت جدید لبنان باید بماند یا برود. وزیر امور خارجه عربستان بدون اشاره به فشاری که ریاض به لبنان وارد کرده است ادعا کرد ریشه بحران با لبنان به سلطه حزب الله باز می‌گردد. اعتراض‌ها بر نتایج انتخابات پارلمانی عراق برای 11 روز متوالی در بغداد ادامه دارد و معترضان بر خواسته‌های خود مبنی بر بازشماری آرا اصرار دارند. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق برای 11 روز در برابر ورودی منطقه سبز بغداد تجمع کردند. تجمع کنندگان ضمن ابراز مخالفت با نتایج انتخابات پارلمانی این کشور خواستار بازشماری دستی همه صندوق‌های رأی شدند. یک مقام نظامی روسیه گفت در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به حومه دمشق، پدافند هوایی سوریه دو راکت را رهگیری و سرنگون کرد. وادیم کلیت، معاون مرکز روسیه آشتی سوریه، روز شنبه گفت نیروی پدافند هوایی سوریه توانست دو راکت که توسط جنگنده‌های اسرائیلی به سوی اهدافی در داخل خاک سوریه فایر شده بود را با سامانه‌های روسی رهگیری و سرنگون کند. با گفته کلیت، جنگنده های رژیم صهیونیستی با دنبال هدف قرار دادن اهدافی در پایتخت سوریه بودند. وزارت خارجه عمان با ابراز تأسف از تنش دیپلماتیک میان ریاض و برخی کشورهای عربی با بیروت همه طرفها را به خویشتنداری دعوت کرد. وزارت خارجه عمان هم پس از قطر در واکنش به تنش آفرینی عربستان در مناسبات خود با بیروت با صدور بیانیه اکتفا کرد. در این بیانیه آمده است ما از تیرگی روابط بین تعدادی از کشورهای عربی و جمهوری لبنان متاسفیم و خواهان خویشتنداری همگان هستیم. عربستان سعودی شامگاه جمعه به بهانه اظهارات منتشر شده از وزیر اطلاع رسانی لبنان در دفاع از مردم یمن در برابر تجاوز ائتلاف سعودی سفیر خود را از بیروت فراخواند و با سفیر لبنان در ریاض هم 48 ساعت مهلت داد تا ریاض را ترک کند. بحرین هم به پیروی از عربستان سعودی با سفیر لبنان در منامه 48 ساعت مهلت داد تا خاک بحرین را ترک کند. وزارت خارجه امارات هم سفیر خود را از بیروت فراخواند و کویت هم دیپلمات‌های خود را از بیروت فراخواند و با کاردار سفارت لبنان 48 ساعت مهلت داد تا خاک کویت را ترک کند. بهانه ترشی عربستان سعودی برای ایجاد تنش در روابط خود با بیروت از آنجا شروع شد که جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان که قبل از ورود به کابینه نجیب میقاتی یک مجری، فعال رسانه‌ای و خبرنگار مشهور لبنانی بوده است، در برنامه تلویزیونی معروف به پارلمان شعب یا پارلمان مردم به صراحت بر ضرورت توقف تجاوز به یمن تاکید کرده بود. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها، عزیزان همراه سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ با شما هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی به مدت 15 دقیقه. امروز کتاب محدودیت صفر برای خانواده نوشته اورلیک امیل دوپری را خدمتتان معرفی می‌کنیم. خانم مژگان جمالی ترجمه این کتاب را بر عهده داشته و انتشارات کتیبه پارسی هم آن را چاپ و منتشر کرده است. کتاب محدودیت صفر برای خانواده نوشته اولریک امیل دوپری درباره یک سنت بخشش هاوایی به نام هو او پونوپونو است که با کمک تمرین‌هایی به شما یاد می‌دهد تا قدرت پذیرش مشکلات مختلف زندگیتان را داشته باشید و سپاسگزاری از جهان را هیچ وقت فراموش نکنید. بسیاری از مشکلات شما در زندگی در حوزه روابطتان با دیگران است، اما ناامید نشوید، چون می توانید تمام مسائل را حل کنید. کتاب محدودیت صفر برای خانواده استفاده از آیین آشتی و بخشش هاوایی راه حلی برای بهبود و حل تعارض‌های درونی و بیرونی شما را ارائه می دهد. شما اگر لحظه‌ای به روابط خود فکر کنید، اولین کسانی که به ذهنتان خطور می کند ممکن است شریک زندگیتان یا والدینتان باشد. اما افراد دیگری در زندگی شما وجود دارند که تأثیر زیادی بر روحیه‌تان می‌گذارند، مثل روابط با همکاران در محل کار، روابط گذشته و آینده و دوستانتان. بنابراین عوامل متعددی وجود دارد که باعث می‌شود گاهی احساس ناامیدی و خستگی کنید و فکر کنید که نمی‌توانید سر و سامانی به رابطه‌هایتان بدهید. اما با استفاده از سنت بخشش هوایی به قدرتی می رسید که از پس تمام موانع برخواهید آمد. کافی است که تمرین های این کتاب را به خوبی انجام دهید تا کاملا درونی شوند. پس در کتاب محدودیت صفر برای خانواده اشاره هایی به دنیای روانشناسی اجتماعی رفتاری می شود و در کنار آن دستورالعمل هایی برای چینش خانوادگی یا سیستمی و به دنبال آن توصیف کنفرانس خانوادگی به روش هاوایی به شما آموزش داده خواهد شد. در بخشی از کتاب محدودیت صفر برای خانواده می خوانیم: 3 سال پیش شنیدم که درمانگری در هاوایی مجرمانی در یک بخش روانی را بدون دیدن آنها معالجه کرده است. ظاهراً این روانشناس اطلاعات بیماران را مطالعه کرده، سپس با درون نگری و کار کردن روی درونیات خود، مشکلی که باعث ایجاد بیماری در آن افراد شده بود را در خودش جستجو می کرد. با برطرف کردن مشکل درونیش، بیماران هم شفا پیدا می کردند. وقتی برای اولین بار این داستان را شنیدم، با خودم گفتم که افسانه‌ای بیش نیست. چطور ممکن است کسی با شفا دادن خودش دیگری را شفا بدهد؟ چطور ممکن است که یک استاد خود اصلاحی بتواند مجرمان روانی را درمان کند؟ عاقلانه به نظر نمی رسید. اصلا منطقی نبود. به همین دلیل داستان را نشنیده گرفتم. در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب، سلام، روز بر شما خوش. شنونده های عزیز، گفتیم که 4 دسته داستان در کتاب 1001 شب میتوان تشخیص داد که عبارتن از هسته قصه های ایرانی تبار و همریشه با داستان های شاهنامه که بعد دست فاتحان مسلمان با اسلام انطباق یافته است. قدیمی ترین بخش 1001 شب هم همین قصه هاست. ویژگی این قصه ها غنای تخیلی و وهمناک و مداخله دائم جن و پری و وفور مواردی همچون مسخ و حلول و سخنگویی جانوران است. نام شخصیت های اصلی ایرانی و تقطیبندی این اثر ایرانی است. دومین دسته حکایات که بیشتر مغازله آمیز هستند در شهر بغداد دوران خلافت هارون الرشید می گذرند. قصه های عاشقانه با عواقب و پایان های بسیار متنوع که در آنها مناظر زندگی درباری یا شهری اندک اندک جایگزین صحنه های طلسم و جادو می شوند. و اما دسته سوم، در دوره قصه های دریا نوردان که مشهورترینشان قصه های سندباد بحری بود رواج بسیار داشت. اعجاب انگیزی این قصه ها ناشی از به هم آمیختگی تنگاتنگ راست و دروغ است. این قصه ها حماسه نخستین دریانوردان مجهز به قطب نما و میل رصد و استرلاب است که از شهر بصره به کشف مناطق ناشناخته می روند و در کتاب 1001 شب داستان های آنها روایت می شود. دسته چهارم داستان های 1001 شب قصه هایی است که در جامعه شهری قاهره می گذرد. در این بخش حکایات مشتمل بر ماجراجویی های قهرمانان و قصه های هزل‌آمیز و هجو آلود و صحنه هایی از زندگی اعیان خوش‌ذوق و گوشه هایی از معاش سوداگران و پیشه‌وران است. البته قصه هایی هم هست که در هیچ طبقه نمی گنجد و تنها قصه های عامیانه اند. 1001 شب یکی از متون عربی چند ملیتی است که زنان در آن حضوری روشن و فعال دارند. قهرمان قصه ها زنی با تدبیر و هوشیار است که با نقل قصه های هوشمندانه پادشاه خودکامه و مستبد را به جایگاه خود آگاهی می رساند. روند قصه گویی شهرزاد طی 1001 شب و مقایسه مضامین قصه ها با توجه به ریخت شناسی و اجزای سازنده آنها نشان می دهد که وی در اجرای این حرکت بشر دوستانه و ایثار در جهت نجات جان خواهران سرزمینش کاملا هوشمندانه قدم برداشته است. کنشمندی زنان با نشان دادن زنان قدرتمند، مکار و جادوگر در لفافه قصه ها از زبان شهرزاد و یا راویان قصه ها تناسب هوشمندانه در روند قصه گویی ایجاد می کند و وضعیت زنان بعد از گذشت زمان 1001 شب حدود 3 سال به تدریج بهبود می‌یابد. حتی نحوه برخورد شهرزاد و گفتگوهای کوتاه او با شهریار در پایان قصه ها نیز از روندی هوشمندانه برخوردار است که با اصول روانشناسی در درمان بیماران مطابقت می کند. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. تا برنامه بعد، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی گفت: چشم موسا، فقط گاهی میرم سر قبر اونایی که میشناسم تو این مدت با هم بودن. راستی من قبل اینکه این اتفاق برام بیفته ننه طاهره رو دیدم.
آقا جهانگیر گفت: قبل از اینکه بخوری زمین؟ مانی کمی فکر کرد، یادش آمد که به همراه ایلیا بود که ننه طاهره را دیده. سکوت کرد. آقا جهانگیر گفت: استراحت کن مانی جان، استراحت کن. اگرم به چیزی نیاز داشتی فقط به خودم بگو. مانی تشکر کرد و گفت:
چشم موسا.
10 روز بعد مانی از بیمارستان مرخص شد و به خانه بازگشت. به محض رسیدن به اتاق پدرش رفت تا او را ببیند. در این چند روز مدام منتظر لحظه‌ای بود که نزد پدرش برود و او را در آغوش بگیرد. دلتنگش بود. وارد اتاق شد اما پدر را ندید. از مادر که همراهش به اتاق آمده بود سراغ پدر را گرفت. دید که مادر به زمین نشست و شروع کرد به گریه کردن. مانی لحظه‌ای مبهوت ماند. نمی‌دانست چه شده. به سختی آب دهانش را قورت داد. لرزش دستانش را حس کرد. برای لحظه‌ای فکری از ذهنش عبور کرد: نکند پدر مرده باشد. همین فکر را به زبان آورد و گفت: مامان، نکنه بابام نیست. کجاست؟ جواب بده. مادر در حالی که گریه می کرد گفت: عمر بابات به دنیا نبود. چند روز بعد از اتفاقی که برای تو افتاد همین جا تو همین اتاق نفس آخرش رو کشید. مانی نمی توانست باور کند. به شوق دیدار پدر به خانه آمده بود. روی زمین نشست. بی محابا اشک می ریخت. رفتن پدر را نمی توانست قبول کند. به مادرش گفت: پس چرا زودتر بهم نگفتی مامان؟ چرا گذاشتی اینقدر انتظار بکشم؟ چرا؟ مادر گفت: عزیزم، تو که حال خوبی نداشتی، چطور بهت میگفتم؟ اگه میفهمیدی حالت بدتر میشد. مانی نمیتوانست جلوی اشکهای خود را بگیرد. دلش برای پدر میسوخت. چقدر آرزو داشت، چقدر دلش میخواست بچه هایش را خوشبخت کند، اما نتوانست. چرا؟ چرا نتوانست؟ چرا نشد؟ نرگس و زهرا هم کنار مانی نشستند و اشک میریختند. چقدر جای پدر خالی بود. تشکش دیگر روی زمین پهن نبود. پارچه آب و لیوان آبی پلاستیکیش که مدام با آن آب می‌خورد نبود. عصایش نبود. ویلچرش نبود. رادیوی کهنه و قدیمی که مانی از بازار برایش خریده بود نبود. همه یادگاری‌های پدر جمع شده بود. مانی دلش برای همه آنها تنگ بود. نرگس گفت: بابا خیلی نگران تو بود. همش می‌گفت کاش به اندازه‌ای عمر کنم که مانی رو دوباره ببینم، بعد بمیرم. مانی باز هم گریه کرد. مادر با اخم به نرگس نگاه کرد و با اشاره به او فهماند که ساکت باشد. نرگس دیگر حرفی نزد. زهرا همچنان کنار برادرش گریه می کرد. مادر دست مانی را گرفت و گفت قربونت برم دیگه، بس گریه که فایده نداره، اون رفته دیگه. مانی در حالی که چشمانش از گریه قرمز شده بود گفت آخه مامان چرا اینجوری شد؟ چرا یه دفعه ای شد؟ تو این دو ماه که من نبودم باید این اتفاق می افتاد؟ مادر آهی کشید و گفت مگه میشه جلوشو گرفت؟ مگه دست ماست عزیزم؟ خودتو ناراحت نکن. مادر با دست های خود اشک مانی را پاک کرد و گفت قربونت برم عزیزم، تو رو خدا گریه نکن، دیوونه میشم وقتی اشکاتو میبینم، تو تازه از بیمارستان اومدی، مادر فدات بشه، بابات هم راضی نیست که خودتو انقدر اذیت کنی. مانی گفت چطور ناراحت نباشم، چطور تحمل کنم، به عشق اون میخواستم درس بخونم، کار کنم، به یه جایی برسم، میخواستم خوشبختی ما رو ببینه، میخواستم ببینه که بچه هاش بهش افتخار میکنن و هر کاری برای آرامشش میکنن. مامان خیلی آرزوها داشتم، آخه چرا بعد انقدر زود پیشمون بره؟ چرا؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین. نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
نام خدا، او که مهربان ترین است، او که توانا و بخشنده است. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه شاد و سرحال با شما نازنینا و شما دوست داشتنی ها سلام میکنیم. سلام سلام سلام. الهی که خوب و سالم و صحتمند باشین. چی بهتر از سلامتی شما؟ چی بهتر از شنیدن و دیدن لبخند شما؟ خوش آمدین نازنینا. برنامه شاپرک هر روز برای شما آماده میشه و امید که بشنوین و لذت ببرین. راستی امروز چند بار کار خوب انجام دادین؟ چند بار به گپ مادر جانتان گوش دادین؟ چند بار به پدر جانتان گفتین برای چشم؟ آفرین. با شما میگن بچه ها و دخترای گپ گوش کن و ما چقدر خوش هستیم که با شما همراهیم. راستی دوسته قندم، شاپرک امروز رو هم بشنوین. مدت ای همراهی 15 دقیقه. دوستای قنده، ما امروز هم در کنار شما هستیم تا همراه هم گپ بزنیم، اما هر گپی نه، گپایی که با کار ما بیایه. عزیزای ما، همه قسم که میدنین هوا هم کم کم سرد شده میره. خب خاصیت فصلی خزان و زمستان همیست دیگه. ای که هوا سرد میشه و باید بگیم که متاسفانه با سرد شدن هوا آدم ناجور میشه، ریزشون میکنه. دوست قندیم، همه ما و شما تا هنوز چندین مرتبه خوب ریزش کردیم. میدانیم که علائم ریزش و زکام چی است؟ بله، گلو درد، آبریزش بینی، جان درد، خستگی، بی‌حوصلگی، سرفه و یا عطسه. خب این روزا ویروس کرونا هم همین تو علائم مشابه داره، یعنی نزدیک به هم هستن. خب ما وقتی یک ریزش معمولی داریم بعد از چند روز آهسته آهسته خوب میشیم، اما خیلی وقتا در مریضی کرونا اقس نیست، هرچی مگذره وضعیت آدم بدتر میشه. پس باید هوشمان باشه. بچی؟ خب انال برتون میگم که هوشمان بچی باشه. خب میگفتم هوشمان باشه. هوشمان باشه به اینکه اولا خودمان گرم بگیریم، کالای گرم بپوشیم که ناجور نشویم، و دوما مراقب سرفه و عطسه باشیم. تلفن زنگ میزنه، اجازه بدین که من تلفن رو جواب بدم. الو،
سلام خاله شبرکان، خوب هستین؟
به به، سلام. خواهش میکنم، خوبی از خودتان است؟ میتونیم بیاین؟ بله، همین لحظه اگه حرکت کنین خب شاید به موقع برسیم.
باید بگم که نیازی به حرکت کردن ما نیست، کافی است که شما یک صفحه کنین به همین راحتی.
نه دیگه، اقل سریع هم نمیتونین خودتان برسانین. شنیده بودم که میگن مثلا به سه اشپلاق خودم میرسانم، اما با یک صرفه دیگه نیه. من نشنیده بودم. خب دوست عزیز، مزاق بس است، بهتر است که بیشتر از این وقت من نگیری. من میخوایم همراه اطفال عزیز گپ بزنم. اگه خودت هم اومدنی هستی حرکت کن.
حالا شما برای خودشو برای
خود یک صرفه خب بکنم. آخه صرفه نمیه تو، و من خب میفهم که شما میخواید مرا آزار بسین، اما بسیار خب صرفه هم میکنم.
بابا راحت شدم. سلام.
وای چی میبینم؟
سلام خاله جان، من سرفه هستم. من اون که چند لحظه پیش هم بهش گپ میزدین دیدین که سرفه کردین و من آمدم. خوش آمدم، خوش در آمد.
چی شد؟ تو چی؟ سرفه؟
بله من سرفه هستم.
دوستای قنده، ما این روز در برنامه دوتا مهمان جالب داریم. همه قسم که خودتان هم شنیدین، من یک سرفه کدم و سرفه آمد. بعدم یکم امرای هم خوگب زدیم و آشنا شدیم و یک عطسه کدم و رفیق سرفه که عطسه باشه او هم آمد. بسیار خوش آمدیم.
سلام، تشکر خاله جان.
من به فالقن سلام میکنم، سرفه هستم.
خب بفرمایین چی شد که شما قصد کردین که بیاین اینجا؟ اصلا چی شد که زنگ زدین به برنامه شاپرک؟
خب شما ما را دعوت کردید، سرفه کردید و چه کردید؟
بله بله او درست است، اما منظورم ایست که چطور شد که برنامه را شنیدین؟ یعنی چطور پیش آمد که خواستین به من زنگ بزنین؟ میفهمین؟
ما خواهر روز برنامه رو میشنیم. من دائما شنیدیم که شما از ما تعریف میکردین و بعد فال میگفتین که مراقب عطسه و سرفه باشن.
آها خوب بله بله، باید مراقب شما دوتا باشن، چون شما در وقت ناجوری آدم خودتان رو نشان میدین.
اتفاقا خاله جان بابا خیلی خوبی اشاره کردیم. ما در اصل خودمون بیازار هستیم.
آها.
اما او موجوداتی که در درون ما خانه میکنن اونا آزار دهنده هستن.
موجوداتی که در درون شما خانه میکنن اونا
آزار دهنده. حتما متوجه شدین که ما چی میگیم؟
بله خب میفهمم، اما میخوین خودتان برای اطفال از داخل خانه بیشتر توضیح بتین؟
بله بله بله.
خب من اومد یک اچه برای بدن آدم ها بسیار مفید هستم.
خوب
مثلا برشان خبر بتوم که چیز خارجی مثل گرد و خاک وارد بیدیشان شده.
خوب
و باید بیدی خود بوشوره.
آها.
یا اگر ریزش کدن اچه باید سکدن میکروبا از بدنشان خارج میشن.
خوب درسته.
من به عنوان صرفه یک راه دفع میکروب از بدن و گلو هستم. یا وقتی آدم ها به دلیل شروع به صرفه میکنن برشان اطلاع بدم که نسبت به چیزی حساسیت دارن و باید مراقب باشن.
خوب جالب است
خاله شوپره.
بله
ما برای بدن آدم ها بسیار خوب هستیم. ما یک قسم از بدن آدم ها دفاع میکنیم.
بله
اما اطفال البته یگان تایشان ما را بد میکنن، خودشان ما رو بد میکنن.
چطور منظورتون چی هست؟
تو بگو اصلا.
همه که شما گفتید خاله جان که باید براقب اچه و صرفیتان باشید.
آها.
این از علم بسیار مهم است که یکان تویشان براقب ما نیستن و برای همه تو اعلام میدن در روی هوا.
بله 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 اطفال باید مراقب ما باشن وقتی که در پیش رفیقشان یا دوستشان یا اعضای خانوادهشان یا در سرویس در تیکسی یا سر سنف هستن، همین تو روی هوا عدسه و صرفه نکنن.
بله برای در هوا پخش نسازن، برای باید در یک تکه جمع کنن.
خوب
بسیار راحت هست، اوقع کار سخته بس.
راست میگی عطسه جان. بله
میفهمی خاله جان. خود طفلی که ریزش کرده باید همیشه یک تکه در دستش باشه که هر وقت صرفه یا عطسهش گرفت او تکه رو پیش بینی خود پیش دان خود بگیره. تا از پخش شده دو باب و عطسه جان یعنی در اصل از پخش میکرو و ویروس جلوگیری کنه.
آها درست است.
به حسب اطفال قد بدانم که میکروبا و ویروسا اگه در روی هوا باشن میتونن دیگه آدم هارم ناجور کنن. و وقتی پیش کسی هچو یا صرفه میکنن از تکم استفاده نمیکنن خود نام ما بد بشه دیگه.
بله
بگه نامت اینجا صرفه کد و عدسه کد و رفت و ما را ناجور سا.
راست میگین، به نکته خوبی اشاره کردین دوسته خوبه. خب حالی باشین که من شما یک ذره پذیرایی کنم. به هر حال صرفه نیاز به آب داره دیگه. یک چایی یک چیزی برتان بیارم نوشی جان.
خوب خاله شاپرنگ جان.
بله
ما دیگه کم کم بیریم، فقط یکی دو تا گپ دیگه در گلونه ما بعد مانده.
چی گپی بند نما نبوگیم
خاله شاپرنگ؟ میخوایم بگویم که اگر یکان وقت عدسه تا گرفت و تکه نداشتین چی میکنیم؟
یا اگر صوفه تا گرفت چطور؟
خب من میدونم که باید آرنج من پیش دانو بینیم بگیرم و او وقت عطسه کنم تا قسمی میکروبا را پخش نکنم در روی هوا.
آفرید آفرید خاله شاپرک، آفرید به شما و هر کسی که رعایت بکنه.
خاله شاپرک اینم بگیم که ویروس کرونا که بسیارم زود آدم را مبتلا بکنه از راه هوا، از راه عطسه و صرفه به راحتی منتقل میشه. حالا که اول خدا که از با آدم ها ریزش میکنه و نمیفهمن که از راستی ریزش کردن یا دور از یادشان کرونا دارن. بسیار مهم است که نکات صحیحه رعایت کنند.
درست است ای گپت سرفه جان، کاملا درست است.
خود اگه خوب خوب باید بریم و خیالم که یک نفر چیش آمده. بریم سرفه جان، بریم بامان خدا. خاله جان
خوش آمدین. بامان خدا، بامان خدا،
بامان خدا.
رفتن، چه مهمانای جالبی بودن. دوسته قندم، الهی که همیشه سالم باشین. خداحافظ تا فردا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای علم و ادب. سلام یاران همیشگی برنامه آینه حقیقت، امیدواریم زندگیتان پر از خیر و برکت و پر از نگاه خدا باشه. توفیق یافتیم که بار دیگر خدمتگزار شما عزیزان باشیم و قدمی برداریم در جهت شناخت حقیقت و آگاهی. لطفاً شنونده ما باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. بر اسم آغاز ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده عزیزی پیامک دادن و پرسیدند من میخواهم با شیطان درگیر شوم، چه کار باید بکنم؟ دوست عزیز پرسیدند آیا مداومت در ذکر لا اله الا الله موجب فقر میشه؟ و برادر محترمی هم پرسیدند زیارت امام رضا علیه السلام افضل است یا زیارت امام حسین علیه السلام؟ بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که پیامک زدین به برنامه خودتان. بدون معطلی میریم سراغ اولین سوال و میپرسیم از استاد رضا محمدی. شنونده عزیزی پیامک زدن و پرسیدند من میخواهم با شیطان درگیر شوم، چه کار باید بکنم؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لازم نیست که ایشون بخواد درگیر بشه، چون شیطان خواهی نخواهی درگیر خواهد شد. شیطان قسم خورده، اونم چه قسم های قلازم شدادی. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین، قسم خوردن و نون تأکید ثقیله و لام تأکید و اجمعین و نمیدونم سیاق اینا که وقتی جمع کنی شش هفت تأکید دیگه لازم نیست شما بخواید تصمیم بگیرید من میخوام با شیطان درگیر بشم. شیطان دشمن قسم خورده لحظه ای را از انسان غفلت نمی کنه برای درگیری با انسان. این یه نکته. نکته دوم این که حالا ما باید چیکار کنیم برای اینکه بتونیم در مقابل شیطان مقاومت بکنیم و از پس شیطان بر بیاییم. اولا شیطان بر ما قدرتی نداره، سلطه‌ای نداره. روز قیامت چی میشه؟ از کنم که صراحت میگه که ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من واقعا شما دعوت کردم، خودتون اومدید دنبال من، اجابت کردید. فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید. بلوم انفسکم، خودتون سرزنش کنید، مقصر شما بودید. شیطان بر ما سلطه نداره، گرچه خیلی دوست داره که ما رو گمراه کنه. خودش گفت که من میخوام همه رو گمراه کنم، اما بعد خودش استثناء زد، گفت الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگانت از جمله بندگانت مخلصینه که من زورم به اونها نمیرسه. او دوست داره که همه رو گمراه کنه، اما این توانو نداره. اگر ما خودمون برای شیطان جاپایی تو وجود خودمون درست نکنیم، زمینه سلطه شیطان رو بر مملکت وجود خودمون ایجاد نکنیم، شیطان قادر نیست بر ما مسلط بشه. اما چیکار کنیم؟ دو کار انجام میدیم. یک، اون راههایی که از اون راه ها شیطان بر ما مسلط میشه، مشخصه راهایی که از اونجا پنجره هایی از وجود ما به روی شیطان باز هست یا باز میکنیم، اون راه ها رو، اون پنجره ها رو ما باز نکنیم، اگه باز هست ببندیم. یکیش گناه. هر گناهی انسان رو ضعیف میکنه، شیطان رو قوی، عقل رو تضعیف میکنه، نفس اماره رو تقویت میکنه. با گناه ما نفس اماره رو گرمش میکنیم، غذا بهش میدیم، انرژی بهش میدیم که بر ما مسلط بشه. نفس اژدرهاست، او که مرده است، از غم بی‌آلتی پژمرده است. نفس و شیطان هم با هم دست و دست هم دارن، او از خارج هم از داخل. امام صادق فرمودن نگاه به نامحرم تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که بر قلب انسان می نشیند. این خیلی جالبه ها، این تیر به شش و به ریه و نمیدونم به بدن، به جای به قلب انسان میخوره. وقتی که شیطان تو قلب انسان راه پیدا کرد، قلب انسان رو به دست گرفت، این قلب دیگه قلب انسان نیست، این قلبی وارونه شده، شده قلب شیطان. دیگه از این به بعد خودی میشه از سربازان شیطان. این خانومی که با اون لباس نامناسب میاد تو خیابون و مرتکب این گناه میشه، توجه نداره که او الان سرباز شیطانه و داره به شیطان خدمت میکنه. که امام صادق علیه السلام میفرماید که ان اشهد جنود ابلیس النساء والغضب. بعضی خیال میکنن مثلا اینا تعارفه یا اینا مثلا اعتباریه، نه، عینیت خارجی، واقعیت خارجی است. خانم با این شکلش واقعا شیطانه، سرباز شیطان هم شدیدترین، سرسختترین و قدرتمندترین سربازان شیطانه، چون که غضب اینجوری است. لباس فراوان داریم که وقتی انسان خشمگین میشه، شیطان برش مسلط میشه، در اختیار شیطان قرار میگیره. خب این گناه نه تنها شیطان رو بر انسان مسلط میکنه، که خود انسان میشه از کارگزاران شیطان، میشه از سربازان شیطان. ان اشد جنود ابلیس النساء والغضب. این یک راه. خب ما این راه رو ببندیم، اگه میخوام با شیطان مبارزه بکنیم، راهش اینه که این راه نفوذ شیطان از طریق گناه رو ببندیم، مخصوصا گناهان اجتماعی، مخصوصا گناهانی که تجاهر درش هست، تظاهر درش هست، مثل همین بی‌حجابی، مثل موسیقی هایی که تو خیابون ها گوش میکنن. این تجاهر به گناه، گناه صغیر رو کبیره میکنه. وقتی تجاهر اومد، هر گناه صغیری هر چی کوچک باشه میشه کبیره. دومی راهی که شیطان بر ما مسلط میشه، این ضعف های اعتقادی ماست. خب اعتقادمون رو قوی بکنیم، اعتقاداتمون رو ریشه‌دار بکنیم، به تعبیر روایات ایمانمون رو مستقرش کنیم، از این حالت آریتی و مستوده بودن خارجش کنیم. هر چی ایمان اصلا قوی تر باشه، شیطان ناکام تر میشه. سومین راهی که شیطان بر ما مسلط میشه، از کنم که علقه های شدید نسبت به دنیا. هر چی که ما علاقمون به دنیا و اونچه مربوط به دنیا هست بیشتر بشه، این نقطه ضعف دست شیطان قوی تر خواهد شد. طرف آدم خوبی بود، داشت از دنیا میرفت، رفقاش که فضلا بودن، علما بودن، دورش جمع شده بودن، بهش میگفتم بگو لا اله الا الله، میگفت نشکن نمیگم. هر چی اصرار کردم فقط میگفت نشکن نمیگم. اتفاقا طرف نمرد، از آخر لحظات از حالت احتضار خارج شد و خوب شد. بعدا رفاقش رفتم پیشش گفتم مرد حساب، این چه حالی بود داشتی؟ داشتی میمردی بهت میگفتم بگو لا اله الا الله، حرف پوچو بی فایده بی معنا میگفتی. گفت که اون ساعت جیبی منو بیارید. ساعت آوردن زد شکست لهش کرد. گفتم فشار مرگ عقلشو از بین برده. گفت نه کاملا عاقلا. من در دنیا به این ساعت جیبی علقه شدید داشتم. وقتی شما گفتید بگو لا اله الا الله، من با همه وجودم دوست داشتم بگم لا اله الا الله. ولی یه چهره با مشخصات بالا سرم ایستاده بود، این ساعت رو دست گرفته بود، میگفت بگی لا اله الا الله من این ساعت رو میشکنم. من از ترس که ساعت شکست نشه میگفتم نشکن نمیگم، لا اله الا الله نمیگم. راجب اون گناه هم ما داستانهای فراوانی داریم. طرف یه گناه خواست بکنه موفق نشد، خانمی رو به دام انداخته بود و موفق نشد اون گناه انجام بده. یه شعر سرود، وقتی که داشت میمرد مثلا بعد از 30 سال، 30 سال بعدش وقتی میمرد بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، همون شعر گناه آلود رو تکرار میکرد. بعد از 30 سال هنوز شیطان این عنان اختیاری به دست داشت که تو فلان جا فلان گناه رو کرده بودی. پس عرض کنم که این علقه ها رو از بین ببریم، علقه های شدید به دنیا رو. چهارمین راهی که شیطان بر ما مسلط میشه رذایل اخلاقی است. بعضی رذایل باعث میشه انسان دیگه دربست در اختیار شیطان باشه. مثل چی؟ غضب که الان گفتم. غضب انسان دربست در اختیار شیطان قرار میده. بعضیا نه، این قدرت رو نداره. به هر حال هر رذیله اخلاقی یه جاپایی است برای شیطان. ما اینها رو از بین ببریم. یکی هم این خرافه گرایی هاست. خب این یک. پس ما در بخش اول مهمترین راههای نفوذ شیطان رو گفتیم، راه ها رو ببندیم و اجازه این که شیطان بخواد از این راه ها وارد در وجود ما بشه رو بهش ندیم. دوم نکته که عرض میکنم که در قرآن داریم، در روایات داریم، بحث پناه بردن به خداست. استعاذه. وقتی که شیطان میاد سراغ انسان، انسان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به خدا پناه میبرم از شر شیطان رانده شده. اگه به خدا پناه بردیم، اونطور پناه بردن واقعی ها، نه اینکه انسان لغلغی زبونش بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به نامحرم نگاه کنه، نه دیگه، به خدا پناه نبردی، به شیطان پناه بردی. اگه انسان واقعا به خدا پناه ببره، شیطان مخلوق خداست، سگ خداست، شیطان کلب اللهه. وقتی انسان در پناه صاحب سگ قرار گرفت، دیگه سگ باش کاری نداره. برای مهمان هم همونطور دم تکان میده که برای صاحب خودش. چرا؟ میبینی که دست دست صاحبشه، دیگه باش کار نداره. اگه انسان به خدا پناه برد، پناه بردن واقعی، دیگه شیطان رو ناکام گذاشته. دو گام عرض کردم، یک استعاذه واقعی، دو بستن راه‌های نفوذ شیطان.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باقر علیه السلام
في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال قولوا